سرکار خانم نسترن شهسواری، کارشناس مرجعی دکتر مشابه اعتمادی، ارزیاب سرکار خانم مهین خانی، ارتباطات آقای امین نیایش، صدا بردار آقای امیر قدسی. خدا نگهدار.
رادیو چیچه، هر سحرگاه تا شامگاه بر بال امواج سفری خاطر انگیز از جنوب تا شمال استان، سفری فراتر از مرزهای خاکی و آبی، سفری در میان دلها. چیچست شبکه استانی.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در
خدمتتون. آقای چه ورزش میده سفیر مهونی؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا ورزش خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزا این دستم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی؟
حریر همان حریر است.
دستمال کاغذی ایفانا. ایفانا به نرمی آب، به لطافت گل. ایفانا با قدرت جذب بالا. محصول ارومیه. محصولات ایفانا هم‌اکنون در فروشگاه‌های معتبر و سایت امیران شاپ.
آها، مبل سامان نه جزار و سال لرمه.
های فرودا، من استیدم سنه معرفلی مبل سامان. Özün televizyondan gördün?
Sən hardan tanısan oranı?
Xanım həmkarımla getmişdi. Nə gözəl servis xabları. Kəmca taxtı xablar, qəşəh mublar, servis qəzo xorlan nə deyimsən?
Hələ mən deyim. Mənim dostum oradan cəhazi əsin alıb, asan şəraitinə. Çon az torik be masrafdı.
Pəs ağa sabah ləmzə xarora.
Xanım sabah niyə? Elə büyün aparıram. Ora cümələr də açıqdı.
Mama, xoş yerəm. İndi duraqçı daxba.
Nişanı sarda?
Urmiyədə, fruqqah فلکسه از شراباد تپنن اوله. بو دا شماره تلفون ناره 0914-145-26-83-53-55-34.
قابل توجه کشاورزان، روستاییان و عشایر، زنان خانه‌دار، رانندگان بار و مسافربر برون‌شهری، شاغلین فصلی، دامپزشکان و مهندسین کشاورزی ساکن و شاغل در شهرهای زیر 20,000 نفر و روستاها می توانند جهت بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، مستمری، از کارافتادگی و فوت با پرداخت 2/3 حق بیمه توسط دولت و فقط 1/3 آن از جانب مشمولان به کارگزاری 521-48 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نازلوی شمالی نوشینشهر مراجعه فرمایند. نشانی نوشینشهر، روبروی شهرداری، پایین‌تر از سراح ساعتلو. شماره تلفن 044-337-330-99. محمدپور ابراهیمی.
ساعت 16 اینجا ارومیه، صدای مرکز آذربایجان غربی. سرخط خبرها. انهدام باند بین المللی قاچاق مواد مخدر و سلاح، سربازان گمنام امام زمان 520 کیلوگرم هروئین و 500 قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط کردند.
خوی و بوکان از شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت استان از امشب شامل محدودیت منع تردد شبانه ساعت 21 تا 4 صبح خواهند شد.
کاهش سرعت شیوع کرونا در آذربایجان غربی، آمار مبتلایان و قربانیان کاهش یافته اما وضعیت همچنان شکننده است.
یمن تلاش همین سربازان گمنام استان آذربایجان غربی جز اهمترین استانهای کشور بود.
و 16 آذر روز دانشجو، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه خطاب به دانشجویان، تقویت بنیانهای فکری اسلامی مهمترین نیاز جامعه دانشجویی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، بنده زهرا قدمی به همراه همکارانم در این بخش خبری در خدمت شما هستیم. و اما مشروع خبرها. با اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، 520 کیلوگرم هروئین و بیش از 500 قبضه انواع سلاح کمری، شورشی، شکاری و مقادیر قابل توجهی مهمات از یک باند بزرگ بین المللی قاچاق مهمات و مواد مخدر کشف و ضبط شد. این باند بین المللی را دو تبعی خارجی هدایت می کردند. سرکرده داخلی این باند به همراه 3 نفر از اعضای اصلی هم دستگیر شدند.
ضربه به باندهای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و سلاح و مهمات در آذربایجان غربی. طی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر که توسط دو تبعی کشورهای خارجی در داخل کشور هدایت می‌شدند، متلاشی و 520 کیلوگرم هروئین کشف شد. در این عملیات کرده داخلی باند به همراه 3 نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر شدند. آقای شهریاری، استاندار آذربایجان غربی.
استان آذربایجان غربی با توجه به مرز طولانی و گسترده‌ای که داره و اهمیتی که این مرز داره و ارتباطات خارجی، به خصوص مهمترین مرز خروجی ما به سمت اروپا از سمت بازرگان و نقاط دیگه اون استان هست، یک مرز بسیار استراتژیک و با اهمیت است و موضوعات امنیتی مهمترین موضوعاتیه که ما باش دست به گریبان هستیم. خوشبختانه اخیراً هم یک محموله 520 کیلویی مواد مخدر هروئین توسط سربازان گمنام با اشراف اطلاعاتی که داشتن و توسط یک باند بین المللی هدایت می شد کشف شده. جدای از اون در 2 تا عملیات دیگه سلاح‌های زیادی که امروز شما می بینین توسط سربازان گمنام کشف شد که 500 قبض سلاح است، 520 قبض سلاح است و تعداد زیادی فشنگ و مهمات جنگیه که به یمن تلاش همین سربازان گمنام استان آذربایجان غربی جز اهمترین استانهای کشور بوده که ما روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را طی سال گذشته شاهد بودیم.
در 2 عملیات دیگر نیز انبارهای بزرگ دپوی سلاح و مهمات جنگی و شکاری در روستاهای مرزی استان شناسایی و در بازرسی صورت گرفته، بیش از 500 قبض انواع سلاح کمری، شورشی و شکاری کشف و ضبط شد. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات همیشه و در هر حال آماده برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان در حوزه‌های مختلف هستند و شما مردم فهیم و شریف ایران اسلامی میتونید با سامانه ستاد خبری 113 گزارشات خبری خودتون رو به این وزارتخونه منتقل بکنید. هادی جبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
در شبانه روز گذشته 107 بیمار جدید به شمار مبتلایان و بستریان کرونایی در استان اضافه شدند. 19 بیمار بدحال هم بر اثر این بیماری متاسفانه جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار قرارگاه دانشگاهی ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا، شمار بیماران کرونایی در آذربایجان غربی به 1024 نفر رسیده است و از این تعداد 280 بیمار بدحال هم در ICU تحت مراقبت هستند. با احتساب فوتی‌های جدید، کل فوتی‌های استان بر اثر بیماری کرونا تا کنون به 3031 نفر رسیده است. رعایت توصیه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک همچنان بهترین راه مقابله با این ویروس منحوس است. و اما اعمال محدودیت‌های کرونایی در کشور و به تبع آن در آذربایجان غربی میزان شیوع کرونا و آمار مبتلایان و قربانیان این ویروس مهلک را کاهش داده. جز شهر تکاب، شوت و چایپاره آذربایجان غربی که در وضعیت نارنجی هستند، وضعیتی نسبتاً بهتر از قبل اما بسیار شکننده همچنان حاکم است. کرونا همچنان در کمین است.
آذربایجان غربی از وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل شد. این تغییر رنگ امروز در ستاد استانی کرونا و بر اساس آمار و ارقام تایید شد. تغییر رنگی که این روزها به مرگ و زندگی گره خورده است و رنگش رنگی تر است، همیشه است. دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:
با توجه به رعایت محدودیت هایی که اعمال شد، ما میزان بستری حدود 1708 حداکثرش بود، امروز به 1024 تا رسیدیم، یعنی حدود تقریبا 700 تا کاهش بستری رو داریم. میزان فوتی ما به طور متوسط روزانه 40 نفر منفی و در واقع مثبت بود، امروز به طور متوسط به 17 نفر رسیدیم. وضعیتی که استان هست، امروز ما به غیر از 3 شهرستان وارد وضعیت نارنجی شدیم.
امروز خبرهای امیدوارکننده دیگه ای هم بود. کاهش میانگین کشندگی کرونا در استان به 3.3%. این آمار در حالیه که میانگین کشندگی در کشور 4.9% است. علت اصلی همه این خبرهای خوب رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که بر اساس آماری که در همین جلسه ارائه شد به 85% افزایش پیدا کرده است. بدون شک مردم در تعیین رنگ این روزها نقش اصلی را بر عهده دارند و برای همین شهریاری استاندار آذربایجان غربی مهار موج سوم را مدیون تلاش‌ها و همکاری‌های مردم دانست و بر تداوم آن تأکید کرد.
خوشبختانه همکاری بسیار خوب مردم و مسئولین و سازمان‌هایی که اعمال محدودیت‌های شدید را طی 2 هفته گذشته مدیریت کردند باعث شد که ما بیماری را در استان آذربایجان غربی کنترل کنیم. حالا درسته که ما به هر حال فعلا بیماری را کنترل کردیم و به شدت آمار بستری‌های ما آمده پایین، ولی اگر خدایی نکرده بخوایم دستورالعمل‌ها را رعایت نکنیم و به تجمعات ادامه بدیم و به خصوص بحث ماسک که حدود 10-15% هنوز در استان ما رعایت نمی‌کنن، این موضوع ادامه پیدا کنه، ما احتمال این که وارد پیک 4 بیماری باشیم به شدت وجود داره.
ستاد استانی کرونا امروز با یک مصوبه به کارش پایان داد. خوی و بوکان از شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت استان از امشب شامل محدودیت منع تردد شبانه ساعت 21 تا 4 صبح خواهند شد. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
پیگیری خبر.
سرمای زمستان در راه است. اهالی 30% از روستاهای آذربایجان غربی هنوز از نعمت گاز بی بهره هستند. مدیر عامل شرکت گاز استان گفته با وجود سرمای هوا، عملیات گازرسانی به 511 روستای استان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. البته در سایه تلاش مهندسان شرکت گاز استان، لوله‌های گاز به 1220 روستای آذربایجان غربی هم رسیده است. برای اطلاع بیشتر از میزان بهره‌مندی مردم استان، به ویژه روستاییان عزیز، مدیر عامل شرکت گاز استان با ماست. آقای شیخی، سلام بر شما. از طرح‌های گازرسانی در دست اجرا در آذربایجان غربی برای مخاطبان توضیح بفرمایید. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و به این استعین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان صدای مرکز استان. از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید خیلی متشکرم. همینطوری که فرمودید ما از تعداد 2467 روستای قابل گازرسانی و بالای 20 خانوار تا کنون تونستیم 1222 تا روستا رو با 71% جمعیت روستاییمون تحت پوش گاز قرار بدیم. الحمدلله در حال حاضر هم 508 تا روستا، هرچند فرمودید 511، ما تا این چند روز ما 3 تا روستای دیگه رو از این روستاهای در دست جامون گازدار کردیم. 508 روستا رو ما همکنون در دست گازرسانی داریم که 15% جمعیت روستای استان رو تشکیل میدن و انشالله با بهره برداری این تعداد روستا جمعیت بهرمند روستایی ما مجموعا به 85% خواهد رسید.
سپاسگزارم آقای شیخی از توضیحات شما. انشالله که این طرحهای گازرسانی در دست اجرا بتونه مشکلات روستاییان ما رو در فصل زمستان مرتفع بکنه. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما.
ممنونم. منم متشکرم باز از این فرصتی که به ما دادید.
سپاسگزارم. اما نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت مهمترین وظیفه جنبش دانشجویی عمل به مطالبات مقام معظم رهبری است. حجت الاسلام و المسلمین قریشی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی آذربایجان غربی به مناسبت روز دانشجو گفت رهبر معظم انقلاب تقویت بنیانهای فکری اسلامی را از مهمترین نیازهای امروز جامعه اسلامی می دانند که لازم است دانشجویان با انطباق دانش خود با معارف اسلامی این مهم را تحقق بخشند. او تعمیق معارف دینی، اندیشه های سیاسی و نیل به قلمروهای جدید علمی را از دیگر مطالبات مقام معظم رهبری از دانشجویان کشورمان عنوان کرد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه همچنین گفت نقد صریح و شفاف شرایط موجود در دانشگاه ها نشانگر تعمق ورود دانشجویان به مسائل مختلف در کشور و مایه امیدواری است. در دیدار جمعی از نمایندگان تشکل های دانشجویی در خصوص مسائل روز و دغدغه های سیاسی و اجتماعی جوانان، دانشجویان پشت تریبون رفتند. نه به دانشگاه سکولار، شعار امسال روز دانشجوی است. اما برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی استان تا 24 ساعت آینده آقای کریمی روی خط تلفن هستند. آقای کریمی سلام بر شما، منتظر شنیدن گزارشتون از وضعیت هوای استانمون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. موج بارشی از صبح امروز بارش‌هاش رو از نیمه جنوبی استانمون آغاز کرده و در حال حاضر در برخی از مناطق استان مشاهده بارش عمدتاً برف هستیم که انتظار داریم این موج بارشی به تدریج تقویت بشه و در اکثر مناطق استانمون تا اواخر وقت امروز و صبح فردا شاهد بارش متناوب عمدتاً برف خواهیم بود. از ظهر فردا یعنی دوشنبه به تدریج این سامانه بارشی از استان ما خارج خواهد شد و برای اواخر وقت فردا هم انتظار داریم که 3 تا 5 درجه از میزان دمای هوا کاسته بشه و هوا کمی شهر خواهد شد.
سپاسگزارم آقای کریمی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
اما امروز یک شنبه 16 آذر ماه برابر با 20 ربیع الثانی و 6 دسامبر غروب آفتاب ساعت 17:11 اذان مغرب ساعت 17:32 خواهد بود. به پایان بخش خبری ساعت 16 رسیدیم. برای شما شنوندگان عزیز لحظاتی سرشار از کامیابی، موفقیت و سلامتی آرزومندم. بدرود و خدا نگهدار.
شبکه چی چی چی چی چی زبان گویای مردمی پاک تیلت، آواگر وحدت، منادی عشق و محبت، شبکه استانی. شبکه پاسخگو،
شبکه چیچیچست.
شماره پیامک 30441. چیچست شبکه استانی.
جنویز خیر، وجودوی سلامت و لحظه لریز جزلغه دلولسون. پخش صدا واحد نن خدمت زدیخ عصر جوانی برنامه سینن.
اینجا ارومیه، صدای مرکز آذربایجان غربی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار بی همتا. پاییز یعنی روزهای آفتابی سرد، یعنی درختای خیس، یعنی زرد، نارنجی، قرمز و قهوه‌ای. پاییز یعنی اونقدر بارون بباره که همه چیز تمیز بشه. یعنی سلام. جوونای با مرا پر انرژی، سلام به همگیتون. عصر پاییزیتون بخیر. راستی از درس و دانشگاه چه خبر؟ کلاس‌های مجازی برقراره؟ بله، امروز روز دانشجو، به همتون تبریک میگیم این روزو. بله، مثل همیشه در این ساعت شنونده برنامه عصر جوانی هستید از صدای مرکز آذربایجان غربی، همون رادیو چیچست، که تقدیم حضورتون میشه. روز دانشجو رو به همه شما آقا پسرها و دختر خانم های دانشجو تبریک میگم. خیلی خوشحالیم که امروز در کنارتونیم و قرار دقایقی رو با هم باشیم. بریم سراغ بخش هایی که قراره امروز تقدیمتون کنیم. معمول سوال مسابقه داریم و تلفن ها و پیامک های شما دوستان عزیز. گزارش آقای بهزاد اجدری رو داریم، کاغذ کاهی رو میشنویم و آشنا میشیم با یک کتاب جذاب دیگه. دو تا میهمان حضوری گل داریم در برنامه عصر جوانی امروز. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت، میگم با چه کسی صحبت خواهیم کرد، و همچنین دو سه تا ترانه باحال و جذاب هم در برنامه امروز مثل همیشه تقدیمتون میشه. اما میدونم که منتظر شنیدن سوال مسابقه هفتگیمون هستید. خدمتتون عرض کنم که در طی این هفته ازتون پرسیدیم یک دانشجوی پویا چه شاخصه هایی باید داشته باشه. 30441 سامانه پیام کوتاه و 3345280 هم شماره تماس برنامه عصر جوانیه. اگه دانشجو هستی و اگه دانشجو هم نیستی، حتما نظرتو به ما بگو. اما بریم سراغ میهمانان برنامه امروزمون. خدمتتون عرض کنم که دو تا میهمان حضوری داریم. جناب آقای دکتر مهدی خاتمی، دانشجو رشته دکترا در رشته مکانیک بیوسیستم در مقطع دکترا که عرض کردم خدمتتون، 27 ساله. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. و عرض به حضور شما دانشجوی دیگری که در برنامه امروز عصر جوانی حضور داره، سرکار خانم مهنام محمد بیگی، دانشجوی رشته الکترونیک که البته مقطع کارشناسی ارشد رو فارغ التحصیل شدن، آماده برای شرکت در آزمون دکترا هم هستن. خانم خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
ممنون، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بله بسیار عالی. روز دانشجو یعنی 16 آذر که امروز هست و خدمت هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن استودیو عصر جوانی تبریک و تهنیت عرض میکنم. مختصر خودتون معرفی کنید دیگه.
من مهدی خاتمی هستم، دانشجوی رشته مکانیک بیوسیستم.
بله.
دانشگاه ارومیه که از سال 91 وارد دانشگاه ارومیه شدم تو مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا هم که باز تو همین دانشگاه بودم.
میخونید. بیوسیستم یه رشته جدید آقای خاتمی درسته؟
از سال تقریبا 91 وارد دانشگاه های ایران شد تا جایی که اطلاع دارم.
بله.
ولی دانشگاه ارومیه از سال 93 این رشته رو دانشجو گرفت.
درست. خب میرم سراغ سکان خانم محمد بگی. خانم محمد بگی شما یه مختصر خودتون رو معرفی بفهمید، دوستان شنونده با شما بیشتر آشنا بشن.
مهنام محمد بگی هستم، تقریبا 3 ساله که مهمان هستم در ارومیه، البته الان دیگه به طور کامل اینجا ساکنم. توی رشته الکترونیک که گرایش ممزه که توی ایران میشه گفتش که ارومیه جز اولین دانشگاه‌هایی بود که این رشته رو
بله.
آورد از آلمان.
باعث افتخار واقعا واسه استانمون.
100%.
اما ممز من خب تو دانشگاه 3 واحد برق گذروندم، تا حالا اسم ممز رو نشنیدم، توضیح می‌فرمایید؟
ممز رشته‌ایه که بیشتر تو مقیاس کوچیک توی نانو و میکرو کار میکنیم، کلن چه توی میکروماشین آزمایشگاهاش باشه چه کلن توی واحدهایی که پاس میکنیم توی رشته ممز، توی مقیاس های کوچیک کار میکنه. تو مقیاس نانو و میکرو کلن بر این پایه و اساس این رشته که دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز الان دکترای این رشته هم
خیلی عالی
آوردن. بله.
باعث افتخار واقعا. خب اجازه بدید یه فاصله کوتاه میخواییم بگیریم بریم سراغ آقای اجدری، رفتن در سطح شهر با دوستان عزیز دانشجومون صحبت کردن، اما صحبتهای من با هر دو بزرگوار انشالله در برنامه ادامه خواهد داشت چون سوالات خیلی زیادی دارم که میخواییم از خدمتون بپرسیم. آقای اجدری عرض سلام و عصر بخیر داریم خدمتون، گزارشتون رو گوش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا آفریدگار هستی. سلام و درود خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم برنامه عصر جوانی، امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کام و روزگار بر وفق مرادتون باشه. امروز رو روز دانشجو رو به تمام دانشجویان کشور و استان و شهر ارومیه تبریک میگم. انشالله که همیشه آینده خوب و درخشانی داشته باشید. در خدمت یک بانوی محترمی هستم و صحبت خواهم کرد در مورد همین موضوع برنامه. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
روز دانشجو رو تبریک میگم خدمتتون.
ممنون، لطف داری شما.
سلامت باشید. برامو بفرمایید یک دانشجوی خوب چه دانشجویی هست؟ یک دانشجوی پویا چه دانشجویی هستش؟
دانشجویی هست که تو درسش تو دروسش موفق باشه و اساتید و جامعه ازش راضی باشه.
به نظرتون آیا دانشجو بودن صرفاً گرفتن نمره و مدرک هستش یا نه یک دانشجو هدف خاصی رو دنبال میکنه؟
خب دانشجوی ما دو نوعه، دانشجویی که به قول شما یا صرفاً جهت دریافت مدرک به دانشگاه میره که این اصلا به نظر من به هدفم نمیرسه. چرا؟ چون امیدی هدفی نسبت به ادامه تحصیل نداره، اعتماد داره که تو وسط راه اصلا انصراف بده یا اصلا دنبال دیگه درس و مشقش نره. ولی دانشجویی که هدف داره هم توی کلاساش حاضر میشه، میتونیم اینو بگیم که اساتیش ازش راضی هستن و درساشو به خوبی دنبال میکنه، دنبال پژوهش میره. چرا؟ که چون از تحصیلش هدف داره.
خب هدفش چی هستش؟
هدفش میتونه هدفش از تحصیل اشتغال باشه، یا مثلا اگه اشتغال نداشته باشه بالاخره این خانوم یا این آقایی که فردا میخواد وارد جامعه بشه بالاخره بتونه به عنوان یک فرد تحصیل کرده وارد جامعه بشه
و اینکه مفید واقع بشه برای کشورش.
هر کسی که تحصیل کرده است بالاخره خوب و بد رو میتونه تو جامعه تشخیص بده و به نوبه خودش تصمیمای درستی بگیره برای جامعه‌مون.
شما خودتون به عنوان یک دانشجو چقدر سعی میکنید که دانشجو خوب و پویایی باشید؟
من به عنوان یه دانشجو واقعیتش الان من دانشجوی مقطع ارشد هستم، تا به امروز که درسامو به خوبی دنبال کردم و
فقط برای نمره نرفتیم؟
نه، من تا مقطع لیسانس خوندم، بعد وارد جامعه که شدم یعنی شاغل که شدم الان مقطع ارشدم رو دارم ادامه میدم و الحمدلله در کنار کارم به درسام هم جوری رسیدم که معدل الف هستم.
بسیار حالی، انشالله که توی زندگی و توی درستون موفق باشید همیشه.
ممنونم، تشکر از شما.
خواهش میکنم. خب دوستان، صدای ما از خیابان امام شنیدید، با بانی محترم صحبت کردیم، انشاءالله در بخش دوم گزارش در خدمت شما خواهیم بود.
دوستای عزیزم، شنوندگی برنامه عصر جوانی هستید در یک عصر پاییزی ابری، انشاءالله که حال و هوای دلتون صاف و آفتابی باشه. بله، سپاسگزارم از آقا بهزاد اجدری و دوستی که در این بخش گزارش شرکت کرده بودن. یک بار دیگه مجدد روز دانشجو خدمت همه شما عزیزان دانشجو و پویا تبریک عرض می‌کنیم و بریم سراغ دو تا میهمان حضوری برنامه‌مون، جناب آقای خاتمی و سرکار خانم محمد بیگی. بذارید که این سوال رو، یعنی سوال مسابقه هفتگیمون رو ازشون بپرسم. آقای خاتمی، دانشجوی پویا چه شاخصه‌ای باید داشته باشه به نظر شما؟
سوال یه ذره جوابش سخته، ولی به نظر من دانشجوی پویا دیگه مثل قبل نیست که بگیم مثلا معدل 18-19 بگیریم درس ها رو به وقتش پاس بشه و اینا.
صرفا رتبه برتر و اینا نیست؟
صرفا رتبه برتر و نمره برتر نیست.
بله،
دانشجوی پویا به نظر من دانشجوی هستش که بتونه یه دردی از جامعه رو دوا کنه تو بخش خودش، یه مشکلی رو حل کنه تو جامعه.
باریکلا. خب خانم محمد بگی، نظر شما چیه در این رابطه؟
به نظر من دانشجوی پویا دانشجوییه که توی اولین که توی محیط دانشگاه خودش دنبال مسائلش باشه، دنبال سوالهایی که توی ذهنش پیش میاد، منتظر نباشه که اساتید بخوان این سوالها رو برطرف کنن. من یه استادی داشتم که الانم در حال حاضر باهاش مقاله کار میکنم، پروفسور رضازاده. ترم اول به ما گفتش که دانشجویی که دانشجوی فضولی باشه میتونه دانشجوی برتر و پویایی باشه. فضول به نظر من خیلی کلمه خوبیه، خیلی دلنشینه. از اون مرحله به بعد، وقتی که ما 6 نفر بودیم سر کلاس ایشون، واقعا این کلمه برای ما خیلی تاثیرگذار بود. از اون تایم به بعد دنبال تمام چیزایی که توی سوالایی که توی ذهنمون به وجود میومد میگشتیم، دنبالش میرفتیم و میتونستیم اینجوری توی دانشگاه خیلی قوی تر عمل کنیم.
یادش بخیر، در زمان دانشجو به ما هم اساتید میگفتن که آقا اصلا اسمش روشه، دانشجو کسی که دنبال دانش، از خودش سعی و تلاش میکنه اون دانش رو کسب کنه. اما توی این اوضاع احوال کرونایی که دانشگاه تعطیله، با اساتیدتون چطور ارتباط دارید خانم محمد بگی؟
با دنیای مجازی رابطه ها رو قطع نکردیم، ارتباط ها همچنان هست، ولی خب برای دانشجوهایی که هنوز دارن درس میخونن و دارن دانش کسب میکنن، یکم شاید فضا سخت باشه براشون، یکم بحرانی باشه، بیشتر خودشون باید تلاش کنن.
اون توضیح چهره به چهره یه چیز دیگه بوده، استاد میومدش داخل کلاس، سر وقت حاضر میشه همه سر کلاس و بعد آموزش ها رو میگرفتن. نظر شما چیه آقای خاتمی؟ چون شما هم که الان در حین تحصیل هستید، حالا خانم محمد بیگی که دارن واسه آزمون دکترا آماده میشن، شما که الان دقیقاً دارید چیکار میکنید تو دانشگاه؟
واحدای درسی رو تموم کردم.
درسته.
حالا بقیه کارو شروع کردیم.
بقیه کار چی هستش الان؟
آزمون جامعه و بقیه پایان‌نامه بله. واقعیتش الان ارتباط داریم با استادا، چه حضوری با رعایت پروتکل‌های
داخل خود دانشگاه که نه دیگه،
نه داخل دانشگاه نه، بیرون دانشگاه. بعد تو فضای مجازی و تلفنی ارتباط هست،
درسته،
ولی از نظر این که دانشجوهای دیگه، کارشناسی ها یا ارشدایی که الان درس دارن،
درسته،
واقعیت براشون سخت شده، باشون حرف میزنم، آموزش مجازی یه کمی مشکل شده.
دقیقا میخواستم این سوالم بپرسم تو سوال بعدی، اونم اینه که درس خوندن در بستر فضای مجازی اون کارهای لازم رو داری یا نه، که حالا بخشش رو پاسخ داد. یه فاصله کوتاه بگین دوستان عزیز، مجدد میام در خدمتتون.
رکن اساسی دانشگاه دانش، یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه. این سه تا نکته اساسی در دانشگاه باید باشه. تربیت عالم که من ازش تعبیر میکنم به تولید عالم، تولید علم یعنی خطوط مرزی علم رو شکستن و جلو رفتن، که این کاریست که ما در کشورمون هنوز نتوانستیم اونچنان که شایسته نظام جمهوری اسلامی است نتوانستیم به اون برسیم و بده کارهای شده لکن عقبی، باید بتوانیم از لحاظ علمی جلو بریم. وقتی علم جلو رفت اون وقت فناوری هم جلو میره، وقتی فناوری جلو رفت تأثیر در زندگی میگذاره، وقتی فناوری جلو رفت در دنیا چشمها به شما متوجه میشه، احساس نیاز میکنن، در زندگی انسان ها تأثیر میگذارید. علم در جهت درست، در جهت نفع، در جهت کمال انسان.
بله دوستان عزیزم، بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری رو شنیدید در رابطه با دانشجوی خوب. انشالله که توشه باشه برای ادامه راه زندگی و در مسیر زندگی بتونیم ازش استفاده لازم رو ببریم. اما بریم سراغ پرمک‌های شما دوستان عزیز. گفتید که سلام، تبریک میگم روز دانشجو رو. دانشجوی پویا باید به شکلی باشه که بتونه بعد از فارغ التحصیل اول برای خودش و بعد برای جامعه تاثیرگذار باشه. حمید رونقی از خوی این پرمک زیبا ارسال کرده. بعد پرمک بعدی، یکی از مهمترین مسائلی که دانشجویان پویا و درس خون باید به اون توجه داشته باشن، صحیح و کاربردی بودن آموزش ها باید باشه. پرهام اسدی از ارومیه، دانشجو رشته پزشکی هم هستن، این رو ارسال کردن. من این نکته به این پرمک اضافه بکنم، البته این نکته باید بیشتر مورد توجه مسئولین آموزشمون باشه، که خود دانشجو هم که اگه پویا باشه میتونه به این قضیه کمک بیشتر بکنه. پرمک بعدی خانم زهرا کمالی از تکاب فرستادن، نوشتن که یکی از مهمترین ارکان تأثیرگذار بر فرهنگ جامعه دانشگاه هستن که باید رسالت علمی آموزشی خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. دستتون درد نکنه، نکته جالبی بود. آقای اسماعیل سودمی، اگه درست خونده باشم شهرتونشون رو، از تبریز نوشتن که نهادهای آموزشی دانشگاهی باید بتونن در شناسوندن سنن تاریخی، فرهنگی و مذهبی پیش قدم باشن و قدمی پیش بذارن تا توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هم اتفاق بیفته و رخ بده. بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ مهمانان برنامه امروز عصر جوانی. در خدمت جناب آقای مهندس مهدی خاتمی هستیم و سرکار خانم مهندس مهنام محمد بگی، که البته باید به هر دو بزرگوار بگم دکتر، چون جناب آقای خاتمی که دانشجو رشته دکترا هستن و سرکار خانم محمد بگی هم دارن آماده میشن که در آزمون دکترا شرکت بکنن. برای هر دو بزرگوار آرزوی بهترین ها رو دارم، انشالله که موفق باشید. بریم سراغ سوالاتی که میخوام از خدمتتون بپرسیم. یه سوالی الان به ذهن من رسید، اونم این هستش که با چه نگاهی وارد دانشگاه شدید آقای خاتمی عزیز؟ تو اون رشته که میخواستید قبول شدید و ادامه تحصیل دادین؟
واقعیتش من به رشته فناوری اطلاعات علاقه داشتم.
بله.
ولی به دلایلی نشد، قبول نشدم و به صورت تقریبا شانسی میشه گفت تو این رشته قبول شدم، که علاقه به این رشته نداشتم. تا ترم سم که ادامه دادم، چون علاقه ای نداشتم میخواستم انصراف بدم.
عجب.
دوباره
در کنکور بدم
که از استادامون دکتر حسنپور کمکم کردن که تو این رشته بمونم. بهم گفتن که تو این رشته بمونید موفق میشید.
عجب خدمتی کردم.
بله 100%. و باعث شدن تو این رشته بمونم و
الان
ادامه
بدن. دانشجوی موفق در اونم در مقطع دکترا. سکار خانم محمد بگی شما چطور؟ شما رشتتون دوست داشتین؟
واقعیتش توی ابتدای مسیر نه، مثل جا مهندس دقیقا من کلا رشتم تجربی بود.
عجب.
بعدش که ریاضی شرکت کردیم و
تجربی بعد یه دفعه اونم بر
بله، حالا تا یه سری مسائلی اومدیم رشته برق و تا ترم دوم سوم نمیخواستم این رشته رو ادامه بدم تا اینکه وارد گروه رباتیک دانشگاه زنجان شدم. من زنجان درس خوندم.
در چه مقطعی؟
کارشناسی.
کارشناسی.
بعد اینکه وارد اون جمع و اون گروه رباتیک شدم کم کم دیدم که خیلی این رشته جذابیتاش به مراتب بالاتر از رشته‌ای که خودم خیلی علاقه داشتم و بعد از اون خیلی با هدف بالاتر این رشته رو ادامه دادم.
من یه نکته رو خدمت دوستان شنونده‌ام بگم. در این فاصله‌ای که گرفته بودیم شما داشتید بخش قبلی رو گوش می‌کردید، ما گپ و گفت با هر دو عزیز داشتیم. خانم محمد بگی گفتن که از بین 10 تا دانشجویی که با هم دیگه درس می‌خوندن، یه نفرشون تونستش که به پارک علم و فناوری بره و اونجا یک مجموعه رو تشکیل بده، اونجا کارآفرینی بکنه، اون یه نفرم خودشون هستش. می‌خواید راجع به قضیه هم توضیح ما بدین؟
واقعیتش حالا اینجوری هم نگیم که حالا شاید دوستان منم گوش بدن این برنامه رو.
قطعا گوش میکنن، ناراحت نمیشن، حالا دید من هستش.
درسته. خب ما قرار بود اول با هم دیگه هر 10 نفری که با هم توی این رشته میخوندیم یک موضوعی رو انتخاب کرده بودیم، ایده پردازی کرده بودیم، قرار بود با هم وارد پارک علم و فناوری بشیم. دفعه اول ما رد شدیم، کلن خروج خوردیم از پارک. زمان دکتر
حیدری
نه اصلا خروج خوردیم، کلن گفتن که این تر قابل این قابلیت اینو نداره که تو پارک ما بهش اتاق بدیم.
بله.
بچه ها دونه دونه انصراف دادن، دونه دونه خسته شدن، ولی من تقریبا بله تقریبا 8 ماه میشه گفت شبانه روز روی اون طرحی که ما ابتدا داشتیم کار کردم و اونو تبدیل کردم به یه ایده ای که از نظر داوران توی پارک علم و فناوری مورد تایید باشه. در آخر موندیم همین یه نفر رو من 3 بار دفاع کردم توی پارک علم و فناوری. دفعه سوم که تایم دکتر نیکبخت بود، دکتر نیکبخت اومده بودن داخل پارک، قبول شد طرح و ما داریم ادامه.
در دوران آقای دکتر نیکبخت رئیس پارک علم فناوری، دور قبل هم آقای دکتر حیدری بودن. بله خاطرم هستش. بله. خب تا اینجای برنامه رو داشته باشید دوستان عزیزم، یه سوال خارج از این موضوع بپرسم از دو مهمان عزیزمون. اهل موسیقی هستید؟
من بله خیلی زیاد.
سازی هم میزنید؟
سنتور میزنم، البته الان 1 سال یکم کمتر.
درسته. شما چطور آقای خاتمی عزیز؟
اهلش که هستیم ولی ساز زدن
موسیقی خاصی خودتون نمیزنید. خب بریم حالا هوای برنامه رو عوض کنیم، یه ترانه شاد جوان پسند میخواییم تقدیم دوستانمون بکنیم به نام ای عشق با صدای فرهاد فلاح.
چشمون سیاهت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشقست، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست که آلم، تو یک تن جای همه آلم هم چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهم، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهم، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم،
شنوندای گلمون، امیدوارم که این ترانه مورد قبول و رضایت شما قرار گرفته باشه. با برنامه عصر جوانی در خدمتتون هستیم تا حوالی ساعت 17 عصر. اما یک بار دیگه سوال مسابقه هفتگی رو خدمتتون عرض بکنم. در طی این هفته از شما پرسیدیم که دانشجوی پویا چه شاخصهایی باید داشته باشه. 3441 سامان پیام کوتاه و 3345280 هم در اختیار شماست تا این سوال رو پاسخش رو به ما بدید تا ما هم انشاءالله در قرعه کشی مسابقهمون شرکتتون بدیم. بریم سراغ دو مهمان بزرگوارمون، جناب آقای مهندس مهدی خاتمی و سرکار خانم مهندس مهنای محمد بیگی، به عنوان مهمانان عزیز و دانشجوی برنامه امروز هستن در استودیو عصر جوانی. میخوایم ازتون بپرسیم که دانشگاه به نظرتون فقط محلی برای درس خوندن یا میتونه یه جایی برای آماده شدن برای زندگی هم باشه؟
به نظر من بیشتر بستر اینه که آدم آماده بشه برای زندگی، چه کسب و کار، چه حالا زندگی آینده. چون اگر دنبال این باشی که اون دانشه رو کسب کنی، دنبال این باشی که بخوای آموزش ببینی، خیلی فضا مناسبه. هم توی تایم دانشجویی هیچ وظیفه و مسئولیت دیگه ای نداری، میتونی کامل کتاب بخونی، مقاله بنویسی، خیلی راحت میتونی پیشرفت کنی که اون مسیره رو، بستره رو آماده کنی که هم برای زندگی آیندت، هم برای کسب و کارت که کسب و کار خیلی خوبی بتونی توی این جامعه و این شرایط و جو پیدا بکنی، که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. چون بستر توی دانشگاه به نظر من خیلی فراهمه برای دانشجوها، هم اساتید هم دانشجوهایی که هست.
من به این نکته اشاره بکنم، بعضی از دانشجوها هستن منتظرن که درسشون تموم بشه تازه برن سراغ یک کار. حالا آقا پسرهایی که اگر خدمت سربازی رو طی نکرده باشن که باید تازه سربازی هم برن و بعدش دنبال کار، شغل یا حالا چیز دیگه بگردن که بتونن از توش منبع درآمد داشته باشن. اما هر دو میهمان عزیز ما امروز به صورت اتفاقی متوجه شدیم که عضو پارک علم و فناوری هم هستن. در بخش قبلی سرکار خانم محمد بگی گفتن که در پارک علم و فناوری مستقر هستن. آقای مهندس خاتمی هم همچنین، توضیح به ما میدید اونجا مشغول چه کاری هستید آقای مهندس؟
تو پارک علم و فناوری تو رشته یا بخش ماشین سازی فعالیت میکنیم ما.
بله.
که متناسب با نیاز بازار و سفارش ها ماشینالات صنعتی تولید میکنیم و به مشتری میدیم، که الان به خاطر کرونا و این مشکلات جامعه، بله، جامعه رفته به سمت خرید دستگاه‌های ماسک و
پس دارید الان کمک میکنید به بخش بهداشت. اون توان و انرژیتون در پارک علم و فناوری گذاشتید کمک بخش درمان و بهداشت باشید.
بله بله، که آخرین دستگاهی که تولید کردیم تو پارک علم و فناوری دستگاه ملت بلون هستش که پارچه فیلتر ماسکه.
بله.
یا قبل از اون دستگاه ماسک پنج لایه،
درسته،
که تولید کردیم و
بسیار عالی. خوشم میاد دانشجو میگه که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. الان دانشجوهای عزیز ما که نمونش رو الان ما در برنامه عصر جوانی داریم، وقتی میبینن که جامعه به یک چیزی نیاز داره، نه تنها که کار خودشون رو ول نمی‌کنن، در کنار کار خودشون به مشکلات جامعه هم رسیدگی می‌کنن و اونها رو مد نظرشون قرار میدن. احسن میگیم به هر دو عزیز. و اگه اجازه بدید بریم سراغ بخش دوم گزارشمون در این لحظه. آقا بهزاد اجدایی رفتن سطح شهر و با شما دانشجویان عزیز هم صحبت و هم کلام شدن. سلام مجدد خدمتشون عرض می‌کنیم و این بخش رو گوش می‌کنیم.
دوستان عزیز، با بخش دوم گزارش از خیابان مدنی در خدمت شما بزرگواران هستم، کنار یک دانشجو و یک جوان ارومیه‌ای و صحبت خواهم کرد باشون. آقا سلام، روز دانشجو رو بهتون تبریک میگم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز، خیلی تشکر میکنم از شما، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. موضوع صحبتمون راجع به این هستش که یک دانشجوی پویا و یک دانشجوی خوب به چه دانشجویی گفته میشه؟
یک دانشجوی خوب و دانشجوی پویا به کسی گفته میشه که صرفاً به خاطر مدرک نره دانشگاه برای تحصیل. دانشجو باید تحقیق کنه، دانشجو باید اون چیزایی که هست رو واقعا بولد کنه و کاملا تحقیقاتی کار کنه.
یعنی منظورت اینه که وقتی دانشجو مدرکش رو گرفت از دانشگاه اومد بیرون حتما بار علمی رو داشته باشه که برای جامعهش مؤثر باشه؟
حتما همینطوره. اولش هم گفتم که نباید صرفا به خاطر مدرک رفت دانشگاه، اولا باید به خاطر علم و اهدافی که داره باید بره اونجا بجنگه، درساشو بخونه، تحصیلشو قشنگ ادامه بده تا بتونه برای جامعه واقعا یک فرد موثر باشه.
خب شما به عنوان یک دانشجو خودتون چقدر مقید هستین به این جریان که واقعا درس بخونید، واقعا اینکه دنبال مدرک نباشید؟
ببینید من تا جایی که از دستم برمیاد همیشه سعی کردم که از درس خوندن هدفم این باشه که بتونم یک فرد مؤثر برای جامعه باشم. همیشه هم اینا رعایت کردم و رعایت خواهم کرد.
خب اگر به نظر شما یک دانشجو فقط دنبال یک مدرکی باشه چه اتفاقی توی جامعه توی کشور رخ میده؟
ببینین این سوالتونو من اگر بخوام منطقی جواب بدم، همین الان توی این روزهای کرونایی و خطرناک خیلی از دانشمندامون از همین دانشگاه ها رفتن شدن، دانشمند، محقق، پزشک. اگر واقعا صرفا به خاطر مدرک می‌رفتن که الان این واکسن خدا رو شکر واکسن کرونا تو ایران
داره تحقیقات
بله بله تحقیقات انسانی میشه و خیلی هم ظاهرا موثره، اینا همون دانشجوهایی بودن که رفتن واقعا رفتن دنبال علم و ما خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم که همچین دانشجوهایی، همچین پزشکایی، همچین محققایی داریم تو کشورمون خدا رو شکر و ما هم حتما سعی میکنیم که راهشون رو ادامه بدیم.
انشالله سلامت باشین، انشالله که در مراحل زندگی و مراحل تحصیلتون همیشه موفق و مؤید باشین.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید، ممنونم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم کمال و تشکر رو دارم.
زنده باد شنوندگان برنامه عصر جوانی، امیدوارم که تا به این لحظه بهترین اوقات رو پشت سر گذاشته باشید، الان سر حال و شاداب و پر انرژی به شنیدن این برنامه نشسته باشید. ممنونم. اما بریم سراغ پیامک‌های شما دوستان عزیز. فرستادن از ماکو سرکار خانم مریم همت‌زاده، بله، گفتن که نهادهای دانشجویی از جمله دانشگاه‌ها باید کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و انجمن‌های علمی و تشکل‌های اسلامی و غیره مکان‌هایی باشن برای بروز اندیشه‌های بزرگ برای دانشجویان. پیامک بعدی رو آقای اکبر الله‌وردی از ارومیه فرستادن، گفتن که سلام به شما عصر جوانی، ممنونم که به دانشجوها هم پرداخت کردید، خواهش می‌کنم. به نظر من دانشجوی پویای واقعی باید نقش بارزی در توسعه فرهنگی کشور داشته باشه. خیلی هم عالی. سلام، عصرتون بخیر، لطفاً بگید که مردم کرونا رو فراموش نکنند. علی محمدی از میاندوم پیامک رو ارسال کرده، گفته اسامی برنده ها رو هم اعلام کنید. بروی چشم، انشاءالله تو بخش بعدی حتما این اسامی رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. به نظر من رفتار و تفکر دانشجو پویا یعنی انگیزه دادن به مردم، باید پیشرو باشه. سرکار خانم هانیه اسماعیلی از چالدران این پیامک زیبا رو ارسال کرده. سراغ آخرین پیامک در این بخش برم. دانشجو پویا یعنی دانشجویی که در حادترین شرایط هم اثرگذار باشه. آقای رضا محمدزاده از ماکو این پیامک رو ارسال کردن. اما اینو سراغ دانشجویان عزیزمون در برنامه عصر جوانی. آقای خاتمی، دانشجو بی دغدغه هستی؟
بی دغدغه که نمیشه گفت، یعنی هیچکی بی دغدغه نیست.
دغدغه ها چیه به معنی دانشجو؟ شما دوستانه؟
خدا رو شکر کم دغدغه ایم. به قولی دغدغه خاصی نمیشه گفت که دغدغه خاصی دارم.
چرا؟ تلاشت زیاده که دغدغه ها کم شده؟ مشکلاتت کم شده؟ یا عامل دیگه ایم؟
شاید میشه گفت تلاش زیاد باشه یا شاید کم توقعی باشه.
درسته.
انتظارات خاصی از بقیه ندارم.
بیشتر انتظارات از خودتون هست.
انتظارات از خودمه که هر کاری تونستم بکنم خودم بکنم. از کسی خاصی انتظار ندارم که دغدغه داشته باشم که فلان اتفاق نیفتاد. درسته. یا فلان.
درسته. خانم محمدی شما چطور؟ کم دغدغه‌ای؟ دغدغه زیاده؟
نه نمیشه گفت کم دغدغه، ولی اگه بخوایم تو محیط دانشگاه بگیم، دغدغه‌ای که برای بیشتر دانشجوهایی مثل من که حالا ما رشتمون ممزه و بیشتر باید عملی کار کنیم، ولی دغدغه‌ای که توی رشته ما هست این که تو خود ارومیه اجازه ورود نداریم به آزمایشگاه‌ها رو. خیلی سخت، خیلی با
آزمایشگاهی که بیرون از تجاری
نه مثلا آزمایشگاه میکروماشین مربوط به رشته ممزه کلن که چسبیده به دانشگاه پردیس داخل شهره. خیلی سخت ما تونستیم وارد بشیم. خیلی
علت چی هستش؟
مشخص نیست علت کجاست. یعنی به هر کسی میگی، به رئیس دانشگاه صحبت میکنی، حتی خود اساتیدی که ما باشون کار میکنیم، حالا چه پروفسور رضازاده باشه، حالا دکتر عباسپور باشه، دکتر افرنگ، اینا اساتیدی بودن که ما توی این دو سال خیلی اذیتشون کردیم. حتی این بنده های خدا هم نتونستن برای ما نامه‌ای رو بگیرن که ما بتونیم راحت رفت آمد کنیم. دوست. چون یکی از دغدغه هایی که حالا بخوایم توی محیط دانشگاه بگیم برای رشته ما از این قبیل دغدغه.
خب سعی این هستش که انشاءالله با مسئولین دانشگاه ارومیه ارتباط داشته باشیم، این سوال حتما بپرسیم که از کجا نشأت میگیره این مشکل و چطور میشه حلش کرد. چون اگر راه رو ما برای دانشجوان هموار و صاف بکنیم، قطعا اونها میتونن برای خود جامعه، برای خود ما مفید باشن. علم پیشرفت پیدا میکنه و پیشرفت علم تبعاتش برای همه هستش، افتخارش برای همه هستش. خب یه نکته من بگم، میشه گفتش که چند روزیه ما داریم این تلاش و فعالیت رو میکنیم، حتی با روابط عمومی دانشگاه ارومیه هم صحبت کردیم که انشاءالله امروز یعنی روز دانشجو با معاون فرهنگی دانشگاه ارومیه صحبت بکنیم. الان تماس گرفتیم، گفتن که ایشون که در جلسه هستش. واقعا انتظارمون خیلی بیش از این هاست که در روز دانشجو مسئولین دانشگاه یا حالا سخنگوی دانشگاه یا هر کسی دیگری که میتونه پاسخگوی مسائل یک مجموعه دانشگاهی باشه اهمیت بده به دانشجویان عزیزمون. بگذاریم بریم سراغ دوستانمون در برنامه عصر جوانی. انتظارتون از مسئولین، از کسایی که میتونن کمک بکنن، خانم محمد بگی چه چیزیه؟
از مسئولین که انتظار خیلی زیاده و اگه بخوایم صحبت کنیم باید ساعتها راجبش بحث کنیم و
وقت بذاریم
چون انقدر بسترها هستن که مسئولین بخوان حمایت کنن، چه از ماها که بالاخره تازه کارمون رو شروع کردیم توی پارک علم و فناوری، از نظر مالی، از نظر اقتصادی نیاز داریم که مسئولین یه سری بسته ها رو حالا به صورت حمایتی بخوان ایجاد کنن برامون، که حالا خدا رو شکر توی این زمینه دکتر نیکبخت دارن مسیر رو هموارتر میکنن. ولی یه موضوعی هست که به نظر من حالا امروز که روز دانشجوه در مورد خود دانشجوها بگیم.
خیلی عالی میشه.
بعضی از دانشجوهای ما که حالا بستره براشون، ماهایی که تازه مثل خودشون توی دانشگاه بودیم، هم کلاسیشون بودیم،
با مشکلاتشون با خبر
آره
هستی،
خبر داریم که از چه قبیل مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن، حالا یه فضایی رو ایجاد میشه که بخوان بیان این سمت کار کنن. متاسفانه فعالیتی یکم کمه، میگم بعضی از دانشجوها.
من دکتر رو بگم،
همه رو بگم،
هم خانم محمد بگی هم آقای مهندس خاتمی در پارک علم و فناوری مجموعه دارن که میتونن عزیزانی رو در اونجا جذب کنن، حتی بهشون حقوق هم بدن، درسته؟ استقبال کم بوده از سمت دوستان خودتون میان اونجا؟
خیلی کم بوده، یعنی میتونم بگم که استقبال 50% هم نمیتونیم بگیم.
بچه ها میگن کار نیستش. آقای خاتمی شما چطور؟ همچیزی مواجه شدی؟
بله، همچین اتفاقایی افتاده که وقتی نیاز داشتیم برای دوستایی که برامون گفته بودن که حتما
دنبال کار بودن
و اینا، گفته بودن که کاری بود برای ما بگو، ولی موقعی که نیاز داشتیم گفتیم، به هر دلیلی یه بهانه ای آوردن.
درسته. حالا به هر حال شاید بعضی ها مشکلات خاص خودشون داشته باشن، اما با توجه به اون حقوقی که شما گفتید و خیلی هم قابل توجه بودش، خیلی از افراد بیکار و جویای کار الان واقعا راضی هستن در همچین بستری مشغول به فعالیت بشن.